رادیو مناهج راه نوین دانایی.
صبح 15 مهر 1402 مثل خیلی های دیگه وقتی از خواب بیدار شدم اول گوشیم رو چک کردم. چند تا خبر جدید اومده بود. پیام جدید درگذشت برای آتیلا پسیانی، مدال های خوش رنگ کشتی، هدیه ی آقای قالیباف به حاکم امارات و آخرین خبر هم که یه خبر تکراری بود، پرتاب راکت از سوی حماس به سمت اسرائیل. خب امروز هم مثل خیلی روزهای دیگه خبر خیلی خاصی اتفاق نیفتاده. موبایل رو کنار گذاشتم و به کارهای معمولی روزمره رسیدم. تا حدود ساعت 10 صبح که وقتی دوباره گوشیم رو چک کردم، این بار دیدم نه، انگار یک اتفاق بسیار ویژه و نادر افتاده. انقدر ویژه که نزدیک به 1 ساعت فقط با بهت خبرها و عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده رو بررسی می‌کردم. بزرگترین حمله چریکی تاریخ در تاریخ 7 اکتبر اتفاق افتاده بود که از قضا با بیشترین تلفات از یه ارتش منظم که اتفاقاً از نظر تکنولوژی قوی ترین ارتش منطقه بود. عملیات بزرگ طوفان الاقصی در 15 مهر یا 7 اکتبر بزرگترین شکست اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ اسرائیل بود، با حدود 1200 کشته در یک روز و حدود 250 اسیر. اون روز حدس می زدم که این اتفاق کل دنیا رو تحت تأثیر قرار میده و روند تحولات غرب آسیا رو کاملا عوض میکنه. کما اینکه الان با اینکه حدود 2 سال از اون اتفاق میگذره، چهره غرب آسیا تغییرات زیادی کرده. به نظرم بهترین تعبیر درباره 7 اکتبر و عملیات بزرگ طوفان الاقصی همون تیتریه که سایت انگلیسی گاردین دربارش زده بود: 7 اکتبر روزی است که دنیا را تغییر داد. تو قسمت 9 پادکست قوم نافرمان میرسیم به عملیات بزرگ طوفان الاقصی و سعی میکنیم دقیق ریشه های این عملیات رو توضیح بدیم و اتفاقات کامل این عملیات رو روایت کنیم، خصوصا چون درباره طوفان الاقصی کتاب معتبری هنوز منتشر نشده و حتی گزارش کاملی هم در جهان منتشر نشده که دقیق این عملیات رو توصیف و روایت کنه. برای همین توصیه میکنم این قسمت پادکست که جزء معدود گزارش‌های کامل و پر استناد از طوفان الاقصی هست رو خوب گوش بدید. ممنون که با من در این قسمت همراه هستید.
Ben-Gurion, do you believe that lasting peace is possible between the Jews and the Arabs?
Well, I wouldn't say that peace is possible immediately tomorrow, but I'm certain that peace will come.
Now, we are now at a stage where we want to end the war of Yom Kippur.
In the heart of the Middle East, standing in Iran's way, is one proud pro-American democracy. My country, the State of Israel.
أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم وكل كيان يقوم على الظلم الاغتصاب مصيره الدمار.
همین ابتدای پادکست من یک مسئله مهم رو با شنوندگان عزیز پادکست در میون بگذارم. اکثر پادکست‌های رادیو مناهج با افتخار رایگان تقدیمتون میشه، اما تهیه این پادکست‌های پژوهشی هزینه‌های بسیار سنگینی داره. از هزینه پژوهش تا هزینه سناریو تا هزینه تدوین صوت، کاور، کلیپ‌های تصویری، هزینه‌های ادمین و تمام این هزینه‌های سنگین برای یک گروه خودجوش بدون حمایت تای شما هیچ امکان پذیر نیست. برای همین ابتدای پادکست ازتون درخواست میکنم هر چقدر در توانتون هست به ما کمک کنید تا بتونیم ساخت پادکست های پژوهشی رو ادامه بدیم. در واقع هر هفته که ما پادکست ها رو تولید میکنیم، فقط یک بار این درخواست جدی رو از مخاطبین داریم که هر چقدر در توانشون هست به ما کمک کنن تا بتونیم این پادکست های رایگان رو ادامه بدیم. این رو میدونم که همه شما عزیزان یه حداقلی در توانتون هست و میتونید به ما در ادامه این راه کمک کنید. زیاد منتظرتون نمیذارم و وارد توضیح این پادکست مهم میشیم. قبل از توضیح کامل عملیات عجیب و خارق‌العاده طوفان الاقصی تو 7 اکتبر، دو تا کار رو باید انجام بدیم. هم بگیم اوضاع اسرائیل نسبت به سایر نقاط جهان چطور بوده و اصلا اسرائیل قبل از 7 اکتبر چه وضعی داشته. هم بگیم اوضاع فلسطینیا تو اون موقع چه شرایطی رو داشته. البته اوضاع فلسطین و اسرائیل و نسبتشون به هم رو تا حد زیادی قسمت قبل یعنی قسمت هشتم توضیح دادیم که توصیه میکنم حتما اون قسمت رو گوش بدید و خب جلوترم البته خلاصه ازش براتون میگم. اما فعلا بریم ببینیم رابطه اسرائیل قبل از هفته اکتبر با کشورهای دیگه جهان خصوصا همسایه‌هاش چطور بود. اول یکم آکادمیک و علمی به قضیه بپردازیم. اینجا منظور از روابط با همسایه یعنی کشورهای نزدیک اسرائیل ولو هم مرز اسرائیل نباشه. مثلا ایران الان با سوریه هم مرز نیست، اما خب سوریه همسایه ماست، یعنی تو منطقه ماست. نمیخوایم اینجا خیلی مطب خشخاش بذاریم که حتما همسایه باید هم مرز باشه. وقتی میگیم رابطه اسرائیل رو با همسایه هاش میخوایم بررسی کنیم، یعنی با کشورهای منطقه، ببینیم این رابطه چطور بود و نزدیک طوفان الاقصا چه تفاوت هایی داشت ایجاد میشد. چرا رابطه یک کشور با همسایه هاش اینقدر مهمه؟ اینجا رو از پروفسور والتس استاد دانشگاه هاروارد و ییل براتون میگم که ایشون بسیار نظریه پرداز برجسته و مشهوریه. یه نظریه مهمی داره به نام موازنه قدرت و جزء مرجعهای علوم سیاسی در جهانه. درباره اهمیت همسایه های یک کشور پروفسور والتس میگه همیشه دولت هایی که نزدیک به یک کشور هستن خیلی خطرناکترن تا دولت هایی که دورتر از اون کشورن. مسئله واضحیه دیگه. مثلا فرض کنید الان نسبت به ایران یه وقت تو عراق شورش بشه، یا یه وقت عراق نسبت به ایران ناامن شه، یه وقت نیوزیلند نسبت به ایران ناامن شه. خب وقتی نیوزیلند هزاران کیلومتر با ما فاصله داره، اهمیت نظر عراق نسبت به ما خیلی بیشتر از نیوزیلنده. پروفسور والتس میگه رابطه امنیت یک کشور مستقیما به وضعش با همسایه‌هاش مرتبطه. حالا طبق این نظر دقیق میبینیم اسرائیل از وقتی ایجاد شد در سال 1948 یه چالش و مشکل خیلی خیلی بزرگ داشت، چالشی که همیشه اسرائیل رو ضعیف میکرد. اون چالش مهم این بود: اسرائیل هیچ وقت متحد درجه یکی نزدیک خودش نداشت. یعنی مهمترین متحد اسرائیل آمریکا بود که هزاران کیلومتر ازش دور بود. بهترین دوست اسرائیل چند هزار کیلومتر ازش فاصله داشت و برعکس. همیشه همسایه‌های اسرائیل از ایران، عراق، سوریه، لبنان، مصر و حتی گاهی اردن دشمنای درجه یک اسرائیل بودن. اسرائیل فقط با مصر، ترکیه و اردن تونسته بود یه صلح نیمه موقت ایجاد کنه که البته اونم وضعیتش خیلی پایدار نبود. تا اوضاع اسرائیل نسبت به همسایه‌هاش اینطور بود، عملاً امنیت اسرائیل شبیه یه رویا بود. خصوصاً آمریکا هم از بعد 11 سپتامبر که اومد تو این منطقه تا بتونه امنیت اسرائیل رو تأمین کنه، اما ناکام مونده بود و همچنان این مشکل اسرائیل با همسایه‌هاش موجود بود. برای اینکه این مشکل حل بشه، دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، با مشاوره‌های داماد یهودیش یه طرح جدیدی ریخت. طرحی که باعث می‌شد رابطه اسرائیل با همسایه‌هاش کاملاً عادی بشه. ترامپ دو تا طرح مهم داشت که هر دو رو براتون توضیح میدم. یکی طرح موسوم به معامله قرن و یکی هم طرح پیمان ابراهیم یا ابراهام آکورد. هدف اصلی معامله قرن و پیمان ابراهیم این بود که رابطه اسرائیل با همسایه‌هاش عادی بشه و با عادی شدن رابطه اسرائیل با همسایه‌هاش دولت یهود قوی‌تر و امن‌تر بشه. خب حالا ممکنه بپرسید اگه اسرائیل امن‌تر و قوی‌تر بشه مگه بده؟ بله خیلی بده. چون همونطور که داعش شعارش این بود که من مثلا قراره تا خراسان رو بگیرم، اسرائیل هم شعارش این بود من مال این منطقه فقط نیستم و قرار از نیل تا فرات رو به خودم ملحق کنم. اگر امنیت اسرائیل تامین میشد و بهتر بگیم رابطش با همسایه‌هاش کاملا عادی میشد، بزرگترین خطر برای کل منطقه ایجاد میشد. اسرائیل دو تا طرح رسمی رو بارها گفته بود. یکی این بود که من قرار بزرگتر بشم و از نیل تا فرات رو بگیرم. این رو روی پرچمش زده. حتی بعضی از وزراش مثل وزیر اقتصادشون اخیراً هم از این حرفا زده و با امن‌تر شدن اسرائیل کل منطقه ناامن میشد. ضمناً اسرائیل تو طرح اینون که قسمت‌های قبل توضیح دادیم به دنبال تجزیه کشورهای منطقه به کشورهای کوچیک یا اسمال استیت شده بود. تو یک کلمه بخوام بگم امنیت اسرائیل مساوی بود با ناامنی کشورهای بزرگ در منطقه. با این شرایط طبیعی بود کشورهای بزرگ منطقه اول از همه با این طرح عادی سازی مخالفت کنند. اما تأسف‌آور اینه که دو تا کشور کوچیک که مطمئن بودن از این کوچیک‌تر نمی‌شن پذیرفتن که با پیشنهاد ترامپ رابطه‌شون رو با اسرائیل عادی کنه. همینجا تو پرانتز بگم این خیلی خیانت بزرگیه که به خاطر دو قرون پول و 4 تا گردشگر و 4 تا سرمایه‌گذار خرپول یهودی آمریکایی شما حاضر شی چشم به کشتار 25,000 فلسطینی ببندی. چون قبل از طوفان الاقصا اسرائیل تو 15 سال حدود 25,000 فلسطینی رو کشته بود. یه مثال براتون بزنم، شما اگه ببینید کسی یه پنت‌هاوس 2000 متری داره با سونا و جکوزی و کلی امکانات، اما این رو از راه کشتن کودکان به دست آورده، انصافا حالت از اون خونه به هم نمیخوره. البته یه سری ها انسانیت ندارن و میگن نه خیلی هم خوبه، اما ما داریم با کسایی حرف میزنیم که واقعا انسانیت براشون مهمه. دو تا کشور کوچیک تو این منطقه چشمشون رو به تمام جنایات اسرائیل بستن و چون میدونستن طرح تجزیه اونها در کار نیست، برای اینکه چند هزار نفرشون تو قصر و کاخ و برج زندگی کنن، حاضر شدن اسرائیل رو نه تنها به رسمیت بشناسن، بلکه برن تل آویو و سخنرانی کنند که ما دوستای خوبی برای هم خواهیم بود. این دوتا کشور خائن که برج هاشون رو روی خون کودکان غزه و لبنان و یمن ساختن، بحرین و امارات بودن. بحرین و امارات طرح ترامپ رو برای عادی سازی با اسرائیل پذیرفتن. همینجا من اجمالاً این دوتا طرح ترامپ رو براتون توضیح میدم که حدوداً این دوتا طرح چی میگفتن. طرح معامله قرن و پیمان ابراهیم. طرح معامله قرن خلاصش این بود که آقا ما کشور فلسطین رو به عنوان همسایه اسرائیل به رسمیت میشناسیم، اما با چند تا شرط. یکی این که درصدی از زمین‌های فلسطینی‌ها رو باز بگیریم، یعنی هی اسرائیل از اون 55 درصدی که سازمان ملل سال 48 تصویب کرد هی اومد 60%، 70%، حالا میخواست درصدهای خودش رو بیشتر کنه. شرط بعدی این بود که فلسطینی‌ها اصلا ارتش نداشته باشن، یعنی کشور بشن اما ارتش نداشته باشن. شرط بعدی اینه که آواره‌های فلسطینی هم دیگه حق ندارن برگردن. ضمناً هر وقت اسرائیل حس تهدید کرد بتونه وارد کشور فلسطین بشه. از نظر مذهبی هم کل اورشلیم برای یهودی‌ها بشه و مسجد الاقصا هم بیفته دست یهودی‌ها. یعنی انقدر شروط این معامله قرن مسخره بود که بیشتر شبیه یه تلخ بود. مثل اینکه یک کسی خونه خودت رو به خودت بفروشه، پولش هم پیش پیش بگیره، اما هر وقت خواست بیاد داخل به تو بگه اجازه مقاومت نداری، شایدم بعضی اوقات حس تهدید کنم و تو رو از خونه خودت بندازم بیرون. متن این طرح ترامپ رو براتون توی سایت میذارم و حتما بهش رجوع بکنید. معامله قرن انقدر شروط عجیب و غریب و غیر منطقی داشت که حتی اروپاییان بهش اعتراض کردن، گفتن آخه واقعا این چه معامله قرنیه، و عملاً شکل نگرفت. ترامپ راه دوم رو شروع کرد و پیمان ابراهیم رو پیشنهاد داد. اینجا امارات و بحرین خیانتشون رو نشون دادن و روابطشون رو با اسرائیل عادی سازی کردن. تو پیمان ابراهیم برخلاف معامله قرن اصلا اسمی از فلسطینی‌ها نبود و عملاً فلسطینی‌ها هیچ کاره بودن. از کشورهای منطقه هم فعلاً فقط بحرین و امارات با این طرح همراه شدن و البته تا حدی آذربایجان که البته هنوز هم به طور رسمی عضو این طرح نیست. اما تو این طرح یکی از کشورهایی که زمزمه‌های پیوستن به عادی سازیش مطرح بود عربستان بود. اگر عربستان همین پیمان ابراهیم رو میپذیرفت خیلی برای فلسطینی‌ها بد میشد. قبل از طوفان الاقصا هر لحظه احتمال پذیرش عربستان بالاتر میرفت و با پذیرش عربستان دومینوی سایر کشورهای عربی و اسلامی هم به احتمال زیاد میریخت. فلسطینی‌ها تنهاتر از قبل میشدن و با امنیت اسرائیل کل منطقه دوچار چالش میشد. عربستان موقتاً به خاطر وجهش این عادی سازی رو نپذیرفته بود، چون بالاخره میخواست رهبر مسلمونا باشه، بگه آقا منم با شما، تو ظاهرم هر از چندی علیه اسرائیلیا بیانیه میداد، اما واقعاً مشخص نبود کی این عادی سازی رو در پیمان ابراهیم بپذیره. قبل از طوفان الاقصا حتی NBC نیوز خبری زد مبتنی بر اینکه نتانیاهو به عربستان هم سفر داشته. اینی که نتانیاهو مستقیماً رفته بود عربستان خیلی مسئله پیمان ابراهیم رو جدی میکرد. پذیرش عربستان برای فلسطینی ها مثل یه بمب ساعتی بود که هر آن ممکن بود منفجر بشه و یه ضربه اساسی به فلسطینی ها بخوره. چون گرچه عربستان کمک های جدی به فلسطین نمیکرد، اما با عادی سازی باعث میشد که خیلی از کشورهای عربی این عادی سازی رو بپذیرن. عربستان یه اهمیت دیگه هم داشت که اگر این عادی سازی رو قبول میکرد، یه کریدور مهم اقتصادی به نام آیمکش یا عرب مد به نفع اسرائیل شکل می گرفت که تو پادکست توهم ثروت قسمت دومش کامل این کریدور اقتصادی رو توضیح دادیم. خلاصه اوضاع برای فلسطین اصلا جالب نبود. ترامپ برای اینکه نشون بده تو عزم خودش جدیه، سفارت امریکا رو به شهر اورشلیم یا بیت المقدس منتقل کرد. انتقال سفارت امریکا به قدس یا اورشلیم نشون میداد آمریکا میخواد یهودی بودن قدس رو هم به رسمیت بشناسه و بگه اینجا دیگه جای فلسطینی‌ها نیست، بلکه این شهر متعلق به یهودی‌ها و اسرائیلی‌هاست. تو این بخش خلاصه وضعیت اسرائیل با همسایه‌هاش رو گفتیم که اوضاع فلسطینی‌ها رو با چالش روبرو کرده بود. طرح معامله قرن این بود که گرچه فلسطین رو به رسمیت می‌شناسیم، اما هیچ ارتشی نداشته باشه و کلی زمین جدید به اسرائیل بده، که خب این ناموفق بود. اما طرح پیمان ابراهیم با پذیرش امارات و بحرین خائن باعث شده بود آرمان فلسطین در منطقه روز به روز رو به فراموشی بره و با فراموش شدن فلسطینی‌ها اسرائیل میتونست امنیت خودش رو بیشتر تضمین کنه و بتونه هم خودش رو بزرگتر کنه، هم طبق طرح اینون کشورهای منطقه رو تجزیه کنه. پس بخش اول رابطه اسرائیل رو با همسایه‌هاش توضیح دادیم و میریم سراغ قسمت دوم که اوضاع فلسطین نزدیک طوفان الاقصا بود. اوضاع فلسطینی ها نزدیک طوفان الاقصا خیلی بد بود. گفتیم یه محاصره حدوداً 18 ساله تو نوار غزه، مشکلات متعدد و کشتارهای گاه و بیگاه، اوضاع بغرنج اسیرهای فلسطینی که خیلی از اونا بیچاره‌ها اعتصاب غذا کرده بودن، مشکلات درمان داشتن، تو خود غزه مشکل درمانی بود، مشکل بهداشت بود، بلکه مشکل زندانی شدن در بزرگترین زندان روباز جهان بود که اونا حتی 150 متری دیوار اگه می شدن کشته می شدن، تو زندان به دنیا می اومدن، تو زندان بزرگ می شدن و تو زندان کشته می شدن. بعد هم جسارت های عجیب اسرائیلیا به 5 بانوی فلسطینی که اینها رو تو قسمت های قبل توضیح دادیم. اسرائیلیا تو کرانه غربی رود اردن یا همون کرانه باختری هم یه دیوار عجیب غریب کشیده بودن. یعنی نه تنها غزه رو به زندان تبدیل کرده بودن، کرانه باختری رو هم به زندان تبدیل کرده بودن. یه آمار عجیب از لیست آی براتون بگم، اسرائیل مجموعاً 700 کیلومتر دیوار دور کرانه باختری کشیده. این دیوار 700 کیلومتری گرونترین پروژه ساخت و ساز تاریخ اسرائیله. یعنی هر اردوگاهی که هست دورش چند لایه دیوار کشیده و مجموعاً 700 کیلومتر دیوار دور کرانه باختری وجود داره. فلسطینی‌ها تو 2 زندان مجزا نگهداری می‌شدن و به تعبیر موشدایان قرار بود مثل سگ زندگی کنه. حدود اینها رو تو قسمت‌های قبل اشاره کردیم. اینجا رو ما برای اینکه طوفان الاقصا رو بهتر توضیح بدیم، رجوع می‌کنیم به صحبت‌های فرمانده‌های حماس و علت ایجاد عملیات طوفان الاقصا رو از خود فرمانده‌های حماس براتون نقل می‌کنم. یه مستند شبکه الجزیره ساخته که برای اولین بار فیلم صحبت‌های فرمانده‌های حماس رو پخش کرده. لینک این مستند رو با ترجمه فارسیش توی سایت می‌ذارم. توصیه می‌کنم این مستند 55 دقیقه رو حتما ببینید. تو دقیقه 22 این مستند از یک کارشناس غربی میپرسه به نظر شما دلیل طوفان الاقصا چی بود؟ اون کارشناس غربی میگه اولا همین روند عادی سازی بود که دیگه فلسطین داشت محو میشد و فلسطینی‌ها فهمیده بودن که دیر یا زود کارشون توسط اسرائیل تموم میشه. عامل دوم طوفان الاقصا تجاوزهای متعدد به کرانه باختری بود که نشون میداد فلسطینی‌ها فقط تو غزه نیست که تحت فشارن. کل فلسطین مورد طمع اسرائیل. عامل سومی که این کارشناس غربی میگه اینه که خود غزه از سال 2005 شده بود بزرگترین زندان جهان و کلی بلا سرش اومده بود. وقتی حرفای این کارشناس غربی تموم میشه، عزالدین حداد فرمانده بزرگ حماس توضیح میده که ما چرا به اسرائیل حمله کردیم. شنیدن دلیل حمله از زبان فرمانده حماس خیلی اهمیت داره. فرمانده حماس میگه یه دلیل حمله ما وحشیگری اسرائیل علیه اسرا بود، همونی که ما هم گفتیم. خصوصا ایشون میگه از وقتی بن گویر شده بود وزیر اسرائیلیا، این ظلم علیه زندانیا بیشتر شده بود. این فرمانده اضافه میکنه مثلا شیخ خضر عدنان تو اعتصاب قضا به شهادت رسید، یعنی انقدر شرایطش بد بود و انقدر بهش رسیدگی نشد که از گشنگی شهید شد. یا مثلا شهید ناصر ابو حمید تو زندان بیمار شد و انقدر شکنجش کردن تا مرد. فرمانده ارشد حماس ادامه میده که ما کلی مذاکره کردیم، کلی سعی کردیم با قواعد بین المللی جلوی اسرائیل رو بگیریم، جلوی کشتار مردممون رو بگیریم، جلوی وارد نشدن غذا و دارو به غزه رو بگیریم، جلوی حبس ابدها رو بگیریم، جلوی کشتن بیماران و کودکامون رو بگیریم. اما مگه مذاکره با اسرائیل فایده داشت؟ مگه قوانین بین المللی فایده داشت؟ اسرائیل به هیچ کدوم از قطعنامه‌های بین المللی عمل نکرده بود. اونا حتی جولان رو که اشغال کرده بودن هم پس نداده بودن. کشورهای غربی هم که عین خیالشون نبود، فقط کشورهای اسلامی مخالف اسرائیل بودن، که من اضافه میکنم اونها هم با پیمان ابراهیم نزدیک بود روابطشون رو با اسرائیل عادی سازی کنه. بعد این فرمانده حماس عزالدین حداد ادامه میده وقتی کوچکترین امکاناتی نمیذارید وارد غزه بشه، دقیقاً چه راه حلی برای ما باقی مونده بوده؟ وقتی سیاستمدارای برتر اسرائیلی میگن شما یا باید از اینجا برید یا مثل سگ زندگی کنید، ما چه راهی داشتیم جز این عملیات؟ ما راه‌های متعددی رو امتحان کرده بودیم. نه مذاکره جواب داده بود، نه قوانین بین المللی جواب داده بود، نه اعضای سازمان ملل تونسته بودن کاری کنن، بلکه بعضیاشون توسط خود اسرائیل کشته شده بودن. همه قطعنامه‌های سازمان ملل روی هوا رفته بود و واقعاً ما چه راه حلی داشتیم؟ تو این مستند فرمانده بزرگ حماس محمد زیف یه ظلم دیگر رو هم میگه که کمتر بهش پرداخته شده. یعنی این دلیل ایجاد عملیات طوفان الاقصا خیلی کم بهش توجه میشه و از نظر فلسطینی‌ها یه دلیل پررنگه. محمد زیف تأکید میکنه که فقط ظلم اسرائیل به مردم فلسطین دلیل ما نبود. ما یه دلیل مهم دیگه هم علاوه بر همه این ظلم‌ها داشتیم و اون هم زمزمه تخریب مسجد الاقصاست. ببینید فرمانده‌های حماس چقدر دقیق این اسرائیلی‌ها رو زیر نظر داشتن. محمد زیف تو دقیقه حدود 24 این مستند میگه اسرائیلی‌ها برای تخریب مسجد الاقصا برنامه ویژه داشتن و حتی گاوهای قرمزشون رو هم آورده بودن. خب اینجا رو ما باید یه مقدار توضیح بدیم که اصلا قضیه تخریب مسجد الاقصا چیه و این گاوهای قرمز که محمد زیف میگه اصلا چی هست. ما فعلا موارد متعددی از دلیل طوفان الاقصا گفتیم، از کشتار 20,000 انسان، از زندانی کردنا، از زندان غزه، جسارت به زنا. اما این موردی که محمد زیف میگه و تخریب مسجد الاقصا رو بهش اشاره میکنه، این رو باید یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. بریم ببینیم نشانه های تخریب مسجد الاقصا چی بود و چرا مسلمونا باید این قضیه گاوهای قرمز رو جدی میگرفتن. تا اینجا هر چی از ریشه های عملیات طوفان الاقصا توضیح دادیم همش ریشه های عام و مشترک بود. یعنی چه دیندار باشید، چه بیدین باشید، چه لایک، چه سکولار، چه شیخ، چه کشیش، چه مسلمان، چه بودایی، همه میفهمیدن که این ریشه ها و این ظلم ها باعث واکنش جدی رزمنده ها میشه. وقتی اینطور به زنانشون جسارت میکنن، 18 سال غزه رو دیوارکشی کردن، حبس ابد میدن، شکنجه میکنن، خب همه میفهمن که طرف بیکار نمیشینه. ریشه هایی که برای طوفان الاقصا گفتیم ریشه های مشترکی بود که هر انسانی بشنوه این حق رو به رزمنده ها میده که علیه این ظلم ها واکنش نشون بدن. اما ریشه خاص تخریب مسجد الاقصا رو فقط مسلمونا متوجه میشن. یعنی اگه طرف دین براش چیز مهمی نباشه اصلا متوجه نمیشه دفاع از حرم، دفاع از مسجد الاقصا یعنی چی. به کسایی که دین براشون مهم نیست، شما هر چه قدم سعی کنی بفهمونی که آقا مثلا برای حفظ نجف یا حفظ حرم یک کسی بره جونش رو بده. اون طرف خیال میکنه برای 4 تا سنگ و آجر بره شهید بشه. خب این منطقی نیست، در حالی که برای مسلمون ها اتفاقا این بسیار منطقی است، چون این مساجد بزرگ و این حرم های شریف نماد اسلام هستند و نمادهای مهمه دین جزو ارکان اون دین محسوب میشه. نمادهای مهم اسلامی مثل کعبه، مثل مسجد الاقصی وقتی ویران میشه همه هویت اسلامی از بین میره. واقعا من خودم به عنوان کسی که اقل مسلمونی رو دارم حاضرم خودم، زنم، بچه‌هام شهید بشن اما یه خط روی حرم امام رضا نیفته. این رو فقط کسایی میفهمن که طعم دین رو کاملا چشیدن و میدونن لذتی که دینداری بهشون میده با هیچ لذتی قابل قیاس نیست. اینجا حیفم میاد تو پرانتز این نکته رو نگم که لذت دینداری رو فلسطینی‌ها خیلی خوب به دنیا نشون دادن. یعنی همین الان بعضی کاربرای غربی میگن آخه چه جوری میشه طرف بچه شهید شده این آرومه، میگه خدا شکرت، میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. لذت ارتباط با خدا چطوره که اینها دینشون کل زندگیشون شده؟ اعتقاد عمیق فلسطینی‌ها باعث میشه مسجد الاقصی به جونشون وابسته باشه و مثل مسلمان‌های معتقد هر گونه تخریب مسجد الاقصی از کشتن براشون سخت‌تر باشه. حالا تو این شرایط خیلی خیلی سختی که فلسطینی‌ها رو زندان کرده بودن، می‌کشتنشون، به زناشون جسارت می‌کردن، زمزمه تخریب مسجد الاقصی هم شروع شده بود. با آوردن گاوهای قرمز از آمریکا در بین تندروهای اسرائیلی جا افتاده بود که باید خیلی زود مسجد الاقصی رو تخریب کنیم. قضیه گاوهای قرمز اینه که در تورات در سفر اعداد باب 19 تقریبا کل این باب درباره اهمیت گاو ماده قرمزه. قرآن تو سوره بقره شرایط یه گاو ماده زرد رو گفته که یه شرایط تاریخیه. یعنی قرآن داره یه تاریخ نقل میکنه که یه گاو ماده زرد که موهاش اینطور بود، تا حالا بار نکشیده بود و کلی شرایط برای این گاو ذکر میکنه و میگه زمان حضرت موسی با این گاو یه مرده زنده شد. اما برای اسرائیلیا اولا این گاو زرد نیست و قرمزه، ثانیا یه بحث آخر و زمانی مطرحه. اسرائیلیا معتقدن برای تطهیر از گناهان و بلکه برای تطهیر معبدشون از شر مسلمونها باید یه سری گاو ماده قرمز که شرایط بسیار خاصی دارن انتخاب بشن، کشته بشن و وقتی این گاوهای قرمز پیدا شدن و کشته شدن میتونیم مسجد الاقصی رو خراب کنیم و معبد سوم رو بسازیم. تو قسمت 1 و 2 قشنگ توضیح دادیم که اونها دو بار معبدشون تخریب شده بود و معتقد بودن اگر معبد سوم رو بسازیم میتونیم دنیا رو فتح کنیم. اینجا رو سایت های مهم ترویج مسیحیت که براتون لینکاش رو هم میذارم خیلی پیگیر ماجرای گاف های قرمز بودن و نشون میداد عزم صهیونیست‌ها جزم شده بود که با عادی سازی برن سمت تخریب مسجد الاقصی و وقتی گاوهای قرمز پیدا شدن و کشته شدن میتونستن مسجد الاقصی رو تخریب کنن. حتی سال 1401 یدیوت آهارونوت یه گزارش تفصیلی داد که بالاخره این گاوهای قرمز تو تگزاس آمریکا پیدا شدن و کاملا مطابق نظر توراتن، قرمزیشون یه دسته، لک و پیس ندارن، بارکشی نکردن و خلاصه اون شرایطی که از نظر اونا بود رو دارن. و جالب اینجاست اسرائیلی‌ها هواپیما گرفتن 5 تا گاو قرمز رو از آمریکا آوردن اسرائیل. گزارش تصویری این رو هم براتون تو سایت مناهج میذارم. حالا اینجا معلوم میشه که محمد زیف چرا این قضیه گاوهای قرمز و تخریب مسجد الاقصی رو مطرح میکنه. فرمانده های حماس در ادامه مستند میگن ما مطمئن شده بودیم که اسرائیل قراره علیه فرمانده های مقاومت یه حمله سریعی رو شروع بکنه. عزالدین حداد تو دقیقه 26 مستند جزیره میگه علاوه بر همه اون دلایلی که ما گفتیم ما مطمئن شده بودیم که اسرائیل قرار دیر یا زود علیه غزه عملیات همه جانبه انجام بده. یعنی میدونستیم اسرائیل طرح حمله به غزه رو داره و ممکن بود هر آن این حمله اتفاق بیفته. اسرائیل قرار بود با یه حمله سریع هوایی فرمانده های حماس رو ترور کنه و بعد با یه حمله زمینی صدها نفر رو توی غزه بکشه. اصلی ترین هدف های اسرائیل اسرائیل هم یحیی سنوار و محمد زیف بودن. فرمانده حماس میگه ما یه سند دیگه هم از واحد 8200 که واحد مهمی در اطلاعات اسرائیل پیدا کردیم که همین مسائل رو تاکید میکنه. با افشاگری هایی که خود صهیونیست‌ها انجام دادن میفهمیم که این گفته فرمانده حماس کاملا درست بوده. یعنی اگر 7 اکتبر رخ نمیداد، اسرائیل یک حمله بی سابقه رو به غزه شروع میکرد. تو گزارش شبکه 12 اسرائیل میگه 1 اکتبر، یعنی فقط 6 روز قبل از عملیات طوفان الاقصا، اسرائیلی‌ها یه جلسه مهم و سری داشتن. یعنی فقط 6 روز قبل از عملیات طوفان الاقصا یه جلسه خیلی مهمی بود که مهمترین شرکت کنندگان اون جلسه نتانیاهو، رئیس ارتش و رئیس شاباک بودن. تو اون جلسه طرح حمله به حماس بررسی شد و رئیس شاباک و رئیس ارتش میگفتن سریع باید این عملیات رو اجرا بکنیم. البته واضح بود که اگر اسرائیل 1 اکتبر به غزه حمله میکرد، هیچ وقت به این وسعت و شدت حمله نمیکرد، چون احتیاجی هم به این نداشت. اما جوری حرف میزنیم انگار تو بمباران‌های قبلی که مثلا 2000 نفر رو کشتند کم جنایتی کردند. برای اینکه بهتر بفهمیم اسرائیل چرا مدام طرح حمله به غزه رو مطرح میکرد و این دور باطل رو چرا مدام ادامه میداد، باید بدونید که راهبرد اسرائیل نسبت به غزه راهبرد چمنزنی بود. راهبرد چمنزنی یعنی چی؟ راهبرد چمنزنی یعنی نذاریم چمنهای غزه بلند بشه. هر وقت غزه از نظر معیشت، از نظر دفاعی، از نظر بهداشت، از نظر اقتصاد یکم داشت قوی میشد، حمله کنیم و ضعیفش کنیم. این راهبرد رو اندیشکده مطرح بروکینگ در سال 2015 هم مطرح کرده بود و در عمل هم اسرائیل مدام همین طرح رو داشت پیاده میکرد. با این حساب اگر هم عملیات طوفان الاقصا نبود، هم طبق اخبار قطعی هم طبق تحلیل‌های معتبر، اسرائیل قرار بود به غزه حمله بکنه و گرچه سطح حمله محدودتر میشد اما فشار بر غزه بیشتر میشد. اما چرا اسرائیل 1 اکتبر به غزه حمله نکرد؟ اسرائیل به این جنبندی رسیده بود که فعلا چمنهای غزه کوتاهه و نیازی به چمنزنی فوری نیست. یعنی اگرچه رئیس ارتش و رئیس شاباک معتقد بودند که چرا الان باید حمله کرد، اما نخست وزیر نتانیاهو قبل از 7 اکتبر گفت الان باید صبر کنیم و فعلا تمرکزمون روی حزب الله و ایران باشه. اما چرا نتانیاهو به این نتیجه رسیده بود که فعلا حماس قوی نیست و به فکر حمله نیست؟ اینجاش خیلی جالب و عالیه. اینجا نشون میده یحیی سنوار عجب مغز اطلاعات عملیاتی عجیبی داشته. طرح یحیی سنوار این بود که بعد از عملیات سیف القدس که تو قسمت قبل توضیح دادیم، حماس هیچ درگیری ایجاد نکنه. حتی مرداد 1401، یعنی قبل از طوفان الاقصا، اسرائیل علیه جهاد اسلامی وارد جنگ شد و یه زد و خورد شدیدی ایجاد شد، اما حماس همینجوری نگاه میکرد. حماس از جهاد اسلامی دفاع نکرد و حتی حمله به غزه رو هم پاسخ نداد. اونا حتی یه گلوله هم شلیک نکردن. اینقدر حمایت نکردن حماس عجیب بود که یه عده مطمئن شدن دیگه هیچ توانی برای حماس باقی نمونده. یحیی سنوار، نخبه بی‌نظیر اطلاعات عملیات، کاری کرده بود که اسرائیل مطمئن شده بود دیگه حماس فعلا هیچ زور و توانی نداره. بنابراین وقتی اسرائیل مطمئن میشد حماس دیگه توان نداره، موقتاً چمنزنی رو تعطیل میکرد و فشارش روی کرانه باختری و همسایه‌هاش بیشتر میشد و این بهترین فرصت حمله رو به سنوار و محمد زیف میداد. یک سندی رو کانال تلگرامی اخوند فلاح منتشر کرده که واقعاً سند دست اولیه. تو پرانتز این کانال رو معرفی کنم که کانال اخوند فلاح حقیقتاً یک کانال دست اول و عالیه که مطالبش جای دیگه گیرتون نمیاد و اگر به اخبار فلسطین و اسرائیل علاقه‌مندید حتما عضو کانال اخوند فلاح بشید. این سند عبری که در این کانال منتشر شده نوشته رونین برگمن، تحلیلگر مطرح اسرائیلیه که کتابهاش هم زیاده هم پرفروش. سند عبری که رونین برگمن نوشته نشون میده دستگاه‌های امنیتی اسرائیل قبل از 7 اکتبر چطور قانع شده بودن که فعلا چمنزنی نکنیم و فعلا هیچ حمله علیه حماس صورت ندیم. تو این سند عبری رونین برگمن فاش کرده که اسرائیلی‌ها یه طرحی داشتن به نام طرح آس و شاه. به محمد زیف میگفتن شاه و به یحیی سنوار میگفتن آس. طرح آس و شاه همین بود که خیلی سریع به غزه حمله کنیم، فرمانده های مقاومت رو بکشیم و زیرساخت های غزه رو نابود کنیم تا فشار بهشون بیشتر بشه. اما دلیل مخالفت نتانیاهو با این طرح خیلی جالب و عجیبه. نتانیاهو میگه بعد از سیف القدس مشخص دیگه حماس زوری براش باقی نمونده. تو این سند نوشته نخست وزیر قانع شده بود که سیاست‌های ما بازدارندگی قوی علیه حماس ایجاد کرده است. فرمانده‌های حماس مثل عزالدین حتی تصریح میکنن که اصلا ما برنامه‌مون همین فریب بود و یه برنامه بلند مدت داشتیم که اسرائیلی‌ها رو متقاعد کنیم که حماس خیلی ضعیف شده. یحیی سنوار یا به تعبیر اسرائیلی‌ها تک مقاومت بزرگترین فریب تاریخ علیه اسرائیل رو طراحی کرده بود، فریبی که باعث شد ضربه اسرائیل در 7 اکتبر هیچ وقت جبران نشه. چیزهایی که تا الان گفتیم رو هم باز به طور خلاصه براتون بگم تا وارد توضیح کامل عملیات طوفان الاقصا بشیم. تا الان توضیح دادیم که اسرائیل با حمایت آمریکا داشت با کشورهای مسلمان منطقه روابطش رو کاملا عادی می‌کرد. با عادی سازی این روابط امنیت و قدرت اسرائیل بیشتر می‌شد و می‌تونست همه طرحاش رو اجرا کنه. طرح نیل تا فرات، طرح اینون که باعث تجزیه کشورهای منطقه می‌شد. از طرف دیگه ظلمش به کرانه باختری، جسارتش به زنهای فلسطینی، محاصره غزه، همه این ظلم‌ها ادامه داشت. کم کم زمزمه تخریب مسجد الاقصی رو هم بلند کرد و با ورود گاوهای قرمز به اسرائیل، تندروهای اسرائیلی میگفتند باید هر چه سریعتر مسجد الاقصی رو تخریب کنیم و معبد سوم خودمون رو بسازیم. کم کم مسئله مهم فلسطین حتی برای مسلمونا داشت کم رنگ میشد. سنوار یه طرح یکی دو ساله رو چید که نشون بده حماس خیلی ضعیفه و اسرائیل موقتا عملیات چمنزنی رو تعطیل کنه. حتی وقتی که اسرائیل به طور سنگینی به جهاد اسلامی حمله کرد، حماس هیچ پاسخی نداد تا بیشتر اسرائیلی‌ها قبول کنند که حماس بسیار ضعیف شده. 6 روز قبل از 7 اکتبر اسرائیل تصمیم گرفت به غزه حمله کنه، اما نتانیاهو مخالفت کرد و گفت حماس قدرتی نداره و فعلا این عملیات رو تعطیل می‌کنیم. حالا در قسمت بعد گزارش عملیات طوفان الاقصا رو براتون میگم تا با شاهکار طراحی این عملیات بیشتر آشنا بشید. 3 روز قبل از عملیات مهم طوفان الاقصا باز هم فلسطینی‌ها شاهد یک خیانت تاریخی بودن. آقای مک‌کال مدیر روابط خارجی مجلس آمریکا صریحاً گفته بود که 3 روز قبل از طوفان الاقصی مصری‌ها به اسرائیلی‌ها اعلام کردند که ما تحرکاتی رو شاهدیم و هشدار حمله از غزه میدیم. یعنی مصری‌ها کاملاً عامل اسرائیل بودن و برای اسرائیل جاسوسی می‌کردن. اواخر شب 6 اکتبر تا بامداد 7 اکتبر مسئولای امنیتی اسرائیل تحرکات عجیبی رو تو غزه دیدن. یه گزارش خیلی مفصل و کامل تایمز اسرائیل منتشر کرده که ساعت به ساعت شب قبل از طوفان الاقصی رو گزارش کرده. تایمز اسرائیل نوشته اونها اون شب 5 تا هشدار حمله از غزه گرفتن، اما همه رو نادیده گرفتن. خلاصه بخوام این گزارش تایمز اسرائیل رو بگم، اینطور بود که ژنرال‌های اسرائیلی یهو دیدن 150 تا سیم کارت که میدونستن دست رزمنده‌های حماسه با همدیگه روشن شد. ببینید غزه چطور زندانی که کل خطوط جوری چک میشه که اینا وقتی موبایلاشون رو روشن میکنن سریع اسرائیلی‌ها میفهمن. اسرائیلی‌ها دیدن این 150 تا سیم کارت با هم روشن شد و حد زدن یه خبرایی هست. با هم دیگه صحبت کردن، استدلال کردن، آخرش به این نتیجه رسیدن که بله خبری هست، اما مانور حمله قرار نیست بشه چون حماس اصلا توان حمله دیگه نداره. اینجا تایمز اسرائیل فاش میکنه که یه دلیل مهمی که اینا اینطور ضربه اطلاعاتی خوردن اعتماد زیادشون به تکنولوژی و خصوصا هوش مصنوعی بود. یعنی ابزارهای تکنولوژیشون اثر خاصی از حمله نشون نمیداد. در واقع حماس دو چیز رو شکست داده بود، هم ارتش اسرائیل هم تکنولوژی روز رو. عزالدین حداد میگه 24 ساعت قبل از طوفان الاقصی نیروها فراخوانی شدن. یعنی خود رزمنده‌های حماس فقط 24 ساعت قبل حمله فهمیدن که قرار این اتفاق رو رقم بزنن. 6:30 صبح شنبه تعطیل‌ترین روز اسرائیل در 7 اکتبر 50مین سالگرد جنگ یوم کیپور، بزرگترین حمله چریکی تاریخ با فرمان محمد ضعیف آغاز شد. غافلگیری بزرگ طوفان الاقصا اسرائیل رو در نوردید. حمله حماس اینطور شروع شد که اونها با 3000 رزمنده و 1500 تا پشتیبان کاری کردند که ارتش 100000 نفری مصر هم نمیتونست انجام بده. اونها حدود 4500 تا راکت و خمپاره رو همون لحظه شلیک کردند و 1000 تا راکت هم برای پشتیبانی شلیک شد. رزمنده های حماس دیوار فوق هوشمند دور غزه رو از 5 نقطه باز کردند و از اون 5 نقطه وارد خاک سرزمین های اشغالی شدند و به پادگان های اسرائیل حمله کردند. رزمنده ها حتی اندازه دقیق دیوار، نقاط آسیب پذیر، اینکه از کجاها باید حمله رو شروع کنن، همه اونها رو به طور معجزه آسا پیدا کرده بودند و حتی اینکه این دیوار ملاتش چیه، چطوری باید منفجر بشه، خلاصه یه برنامه همه جانبه ریخته بودن. رزمنده های حماس خیلی سریع به همه اردوگاه های یگان غزه حمله کردند و از 3 طریق زمین، هوا، دریا به سریع ترین شکل خودشون رو به پایگاه های اسرائیل رسوندن. محمد ضعیف یکی از دستوراش این بود که اگر شما تیپ هماهنگ کننده غزه رو منهدم کنید، با انهدام این تیپ 2 تا لشکر از کار میفته و بعد شما بعد از انهدام این تیپ سریع تو منطقه مجدل پراکنده بشید، اون وقت اونا اصلا نمیتونن پیداتون کنن و باید تک تک دنبال شما بگردن و همه توان اسرائیل تحلیل میره. حمله به پادگان های اسرائیل هم تو گروه های کوچیک انجام میشد. کوادکوپتر خمپاره رو میبرد مثل لواشک میذاشت دهن تیربار و برج‌های دیدبانی رو از کار مینداخت. رزمنده‌های حماس یه طرح جالبم داشتن که با پاراگلایدر و یه پنکه بزرگ یه هواپیمای 2 نفره ساخته بودن که یکی تو ترک میشست و از بالا شلیک میکرد، هر جا هم می‌خواستن فرود میومدن. اینقدر مدل حمله حماس متنوع بود که یوآف گالانت تو فیلم مصاحبهش میگه ما تا ساعت 8 صبح، یعنی حدود 2 ساعت بعد از حمله، اصلا نمی‌دونستیم چیکار باید بکنیم. اگه بخوام تفصیل حمله طوفان الاقصا رو مدام براتون توضیح بدم شاید یکم خسته کننده باشه، اما باز هم پیشنهاد میکنم مستند الجزیره رو حتما ببینید. آمار رسمی که اسرائیل منتشر کرد و تو گزارش سازمان ملل هم هست این بود که در این عملیات 1200 اسرائیلی کشته شدن و حدود 150000 نفر آواره شدن. اگه بخواید رقم دقیق این 150000 آواره رو تو ذهنتون بیارید میشه 3% کل جمعیت اسرائیل. برای تقریب به ذهن مثلا بلا تشبیه فرض کنید یه گروه چریکی به عربستان حمله کنه و 1,000,000 نفر آواره بشن. ببینید چه ضربه عجیب و بزرگیه. حمله حماس انقدری دقیق و غافلگیرانه بود که تا ساعتها هیچ واکنشی از سوی اسرائیل صورت نگرفت. رزمنده های حماس به جز سالمندان و کودکان هر زن و مرد اسرائیلی رو که میدیدن یا میکشتن یا اسیر میگرفتن. حالا چرا زنا رو میکشتن؟ چون همه زنهای اسرائیل، خصوصا اونایی که نزدیک غزه بودن، یا مستقیم عضو ارتش کودک کش بودن یا عضو نیروهای ذخیره ارتش بودن. خیلی از اون زنها حتی تو خونهشون سلاح داشتن و از این 1200 زن و مردی که حماس کش، طبق گزارشات رسمی سازمان ملل حتی یه دونه نوزاد یا حتی یه دونه کودک 3-4 ساله نمیبینید که حماس اون رو کشته باشه. حتی آمار نوجوانای 18 تا 15 ساله که خیلی اوقات سلاح دارن، امکان تیراندازی دارن، خیلی هاشون با اسلحه تردد میکنن، اونها هم کمتر از 40 نفر کشته شدن. یعنی حماس حتی نوجوانهایی که سلاح داشتن رو هم سعی میکرد نکشه و فقط 3% این کشته ها بین 15 تا 18 ساله و تازه بعضی از اونها هم به طرز عجیب و مشکوکی کشته شدن. انقدری این کودک نکشتن حماس مهم بود که خود اسرائیلیا چند روز بعد از طوفان الاقصا با یه دروغ سعی کردن این کار بزرگ حماس بحث رو به حاشیه ببرن. یعنی اسرائیلی‌ها میدونستن بالاخره این دروغ لو میره، اما برای اینکه حماس رو موقتاً متهم کنن دروغی رو پخش کردن که حماس سر 40 تا نوزاد و کودک رو بریده. خب واضحه برای گروهی که چریکی میخوان به یه جا حمله کنن اصلا فرصت سر بریدن نیست، و نهایتاً اگرم میخواستید دروغ بگید باید میگفتید 40 تا نوزاد رو بهشون شلیک کرده. اما اسرائیلی‌ها حتی اسم 5 رو از این کودکای سر بریده شده رو هم نگفتن. انقدر این دروغ آشکار بود که روزنامه لوموند همون موقع به این دروغ واکنش نشون داد که بابا دارید آبروی خودتون رو میبرید. حتی شبکه NBC آمریکا گفت حتی یه دونه اسم از این نوزادای بی سر شما نگفتید. رسانه‌های مطرح دیگه مثل گاردین هم این دروغ رو رسوا کردن و اسرائیل 2 ساله هنوز دنبال اینه که یه دونه اسم از این 40 تا نوزاد بی سر منتشر کنه. برعکس حماس که کودکای اسرائیلی رو نکشت، خود اسرائیل وقتی فهمید که حماس میخواد اسیر بگیره دست به یک اقدام شوم زد، اقدامی که انقدر مهمه این بخش پادکست رو بهش اختصاص میدیم و توضیح میدیم وقتی اسرائیل فهمید که تعداد زیادی قرار اسیر بشن چه جنایت بزرگی رو رقم زد. اسرائیلی که چند سال قبل با اسیری که داد به نام گیلاد شالیت مجبور شد 1200 تا فلسطینی رو آزاد کنه دیگه دوست نداشت اسیر بده، برای همین شروع کرد به اقدام هانیبال، اقدامی که رسانه‌های متعددی اون رو توضیح دادن و مشخص شد امروز اسرائیل هم دقیقاً مثل 70 سال قبلشه که باندهای تروریستی ایرگون و هاگانا کشتی خودی رو آتیش زدن. حالا اسرائیلی‌ها تو 7 اکتبر بخشی از اسراشون رو خودشون کشتن و اینجا رو چون خیلی مهمه باید دونه دونه اسناد رو بررسی کنیم و از معتبرترین سایت‌ها و اسناد براتون سند بیاریم که چطور اسرائیل علیه کودکان خودش بلکه علیه نوزادان خودش جنایت کرد و دستورالعمل هانیبال یا هانیبال دایرکتیو رو ایجاد کرد. خیلی ها وقتی برای اولین بار دستورالعمل هانیبال رو براشون توضیح میدی باورشون نمیشه که مگه میشه اینقدر یه دولت نامرد باشه، اما وقتی اسناد رو میبینن، وقتی میبینن که خودشون این افشاگری ها رو کردن، تازه میفهمن که چقدر دولت مردای اسرائیلی حیوان صفتن که حاضرن با شهروندای خودشون این کارو بکنن. دستورالعمل هانیبال یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین دستورات ارتش اسرائیل. خلاصه این دستورالعمل اینه: چون اسیر دادن هزینه داره، تا میشه باید اسیر نداد ولو به قیمت کشتن و نابود کردن همه این یهودیا. یه فیلسوف خیلی برجسته تو اسرائیل هست و استاد دانشگاه تل‌آویو، تنظیم کننده فلسفه ارتش اسرائیل، تو اسرائیل جایزه گرفته به خاطر کمکاش به IDF و ارتش و خلاصه یه شخصیت علمی برجسته تو اسرائیل. آسا کاشر، فیلسوف مشهور و استاد دانشگاه تل‌آویو، جمله عجیبی درباره دستورالعمل هانیبال گفته: یک سرباز مرده خیلی بهتر از یک سرباز اسیر است. یعنی از نظر اسرائیلیا اگه دیدید مثلا 3 یهودی دارن به دست 2 فلسطینی اسیر میشن، فقط یه موشک بزن وسطشون. خب 3 یهودی ترکیده بهتر از 3 یهودی اسیرن. عین متن اورشلیم پست که جزء رسانه‌های درجه 1 اسرائیلی اینه. دستورالعمل هانیبال میگوید همه وسایل ذبح شرعی یا کوشر میشوند. یعنی اگه دیدید تانک داره به دست فلسطینی میفته، ذبح شرعیش کن و منفجرش کن. اگه دیدید 4 اسیر داره دست فلسطینی ها میفته، ذبح شرعیش کن و منفجرش کن. اورشلیم پست میگه از دهه 80 میلادی به بعد، چون اسرائیل اسیر زیاد داده بود، دیگه با دستورالعمل هانیبال میخواست کارو یکسره کنه. حالا تو 7 اکتبر اسرائیلی‌ها دیدن که اگه با این شرایط بله، کلی اسیر دست حماس میفته. برای همین باز هم دستورالعمل هانیبال رو اجرا کردن. یکی از جاهایی که قطعاً این دستورالعمل هانیبال اتفاق افتاده تو فستیوال موسیقی نووا بوده. عکسای هوایی که از این فستیوال اومده کاملاً مشخص میکنه که ده‌ها ماشین با موشک سنگین منفجر شده، در حالی که حماس فقط با سلاح سبک به این جشنواره حمله کرده بود. میدل ایست مانیتور به نقل از روزنامه هارتس میگه هلیکوپترهای ارتش اسرائیل این جشنواره رو بمبارون کردن. قطعاً از شواهد و فیلم‌ها و اخبار برمیاد که حماس در این فستیوال موسیقی یه سری از زن و مردهای اسرائیلی رو کشته، اما اون 300 نفری که تو این جشنواره کشته شدن طبق شواهد همشون کار حماس نبوده و بخشی از اونها روشون قانون هانیبال اجرا شده. اسرائیلیا اینقدر بی‌رحم بودن که نوزاد اسیر خودشون رو هم با قانون هانیبال کشتن. وقتی حماس شری بیباس اسرائیلی و نوزاد 9 ماهه و کودکش رو به اسارت گرفت، خود اسرائیل مکان نگهداری بیباس و نوزاد و کودکش رو جوری بمبارون کرد که اون زندانبان بیچاره فلسطینی که مشغول نگهداری از این بود، جسدش به همراه نوزاد و به همراه کودک به نحوی متلاشی شد که جسدها قابل تشخیص نبودن. وقتی در معامله زندانیان با جسدهای اسرائیلی ها جسد شری بیباس و نوزادانش تحویل اسرائیل شد، اسرائیلی ها متوجه شدن بخشهایی از بدن اون مراقب فلسطینی هم با جسد شری بیباس همراه شده. وقتی وحشیگری اسرائیل نسبت به نوزاد خودش اینطور بود، نسبت به سایر فلسطینی ها خیلی واضح تر بود. بگذاریم. عملیات طوفان الاقصی کاملا با موفقیت انجام شد و حماس به تمام اهدافش در روز 7 اکتبر رسید. 1200 اسرائیلی رو کشت، حتی یک کودک رو نکشت، 250 نفر اسیر گرفت و بت شکست ناپذیری اسرائیل رو در هم شکست. فرایند عادی سازی رو کاملا لغو کرد، نام فلسطین رو دوباره در غرب آسیا و جهان اسلام مطرح کرد و اسرائیلی که بزرگترین افتخار و ادعاش کارهای اطلاعاتی و عملیاتی بود، بزرگترین افتخارش استفاده از تکنولوژی بود، جوری شکست داد که به قول یوآف گالانت وزیر جنگ اسرائیل، عملیات طوفان الاقصی مثل این بود که با یک ماشین با سرعت 120 کیلومتر به یک دیوار بتونی خوردیم. انقدر این عملیات پیچیده باعث وحشت و نگرانی اسرائیلی ها شد که تا همین امروز کل این دولت تحت تأثیر این عملیات بوده. در این قسمت حدود عملیات طوفان الاقصی رو توضیح دادیم و البته توضیح کامل و ساعت به ساعت این عملیات از حوصله پادکست خارج بود. اما برای اهل تحقیق باید جالب باشه که ساعت به ساعت این عملیات رو بررسی کنند و با شاهکار رزمنده های حماس بیشتر آشنا بشن. در قسمت آینده قوم نافرمان میخوایم بررسی بکنیم که آیا واقعا عملیات 7 اکتبر ارزشش رو داشت، یا بهتر بگم آیا واقعا راه دیگه‌ای برای رزمنده های فلسطینی باقی مونده بود. همچنین در قسمت بعد میخوایم آثار طوفان الاقصی رو بر منطقه بررسی کنیم و وقایع مهمی که بعد از طوفان الاقصی تا امروز اتفاق افتاده رو براتون روایت کنم. در آخر این پادکست باز هم از شما درخواست میکنم اگر از این پادکست خوشتون اومد، هر چقدر در توانتون هست اسپانسر ما باشید و اسپانسر ما همه شنونده های عزیزی هستن که دوست دارن این پادکست ها ادامه پیدا کنه. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج تا حالا 130 تا پادکست کاملا رایگان منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافیه رادیو مناهج رو در گوگل، ایتا، تلگرام یا کست باکس جستجو کنید. ممنون که ما رو گوش دادید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir